ساعت 17 به وقت ایران شما شنونده رادیو فردا هستید. روایت یک روزنامه‌نگار از انقلاب 57 و تشابه‌ها و تفاوت‌های آن با اعتراضات اخیر در ایران. آخرین تحولات اعتراضات در ایران و نقش بازار در اعتراضات چیست؟ آیا در این اعتراضات بازار در حال بازسلیفه یک پیوند قدیمی است؟ درود میگم به شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. امروز چهارشنبه 17 دی ماه سال 1404 هست و من رویا ملکی همراه شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو با آنچه در ایران رو خواهد داد. اما پیش از همه آنچه که خواهید شنید در این برنامه، قبل از اونها همراه میشیم با رویا کرمی مشت تا آخرین خبرها رو از او بشنویم. درود بر تو رویا، بشنویم تازه‌ترین خبرها رو.
من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، ظهر جمعه 19 دی ماه در خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به تداوم اعتراضات سراسری از سران جمهوری اسلامی خواست به خواست مردم تن دهند و مسیر تغییر را از راه‌های مدنی، صندوق رأی و برگزاری رفراندوم بپذیرند.
امروز من نمیگم اینا که شما رفراندوم بکنید، امروز میگم شما تن بدید و تسلیم خواسته ملت بشه و به خیر و صلاح هم مملکت خیر و صلاح شماست. و به ماموران و فرماندهان بدرج میکنم که شما فرزندان این مملکتی، سرمایه این مملکت هستی، شما در مقابل مردم نیستی.
به گزارش حالوش، مولوی عبدالحمید هشدار داده بی توجهی به مطالبات عمومی می تواند پیامدهای جبران ناپذیر داشته باشد و تاکید کرده اعتراضات کنونی بیانگر مطالبه ای عمیق و فراگیر برای آینده ای متفاوت است. مولوی عبدالحمید همچنین نیروهای نظامی و امنیتی را به پرهیز از خشونت و کمک به بازگشت آرامش فراخواند. این اظهارات همزمان با قطع اینترنت و تشدید فضای امنیتی در زاهدان و گزارش از برخوردهای خشونت‌آمیز مطرح شده است. در پی اعتراضات مردمی در نقاط مختلف ایران، اینترنت در بسیاری از شهرها به طور گسترده قطع یا با اختلال شدید مواجه شده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که دسترسی به اینترنت همراه و ثابت از شامگاه گذشته در استان‌های مختلف به شدت محدود شده و کاربران امکان استفاده از شبکه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌ها و خدمات آنلاین را ندارند. خبرگزاری‌های حکومتی از کشته شدن 6 نفر در جریان اعتراضات پنجشنبه 18 دی ماه در شهر همدان خبر دادند. تلویزیون دولتی ایران با پخش گزارشی از اعتراضات این شهر، معترضان را عناصر ضد انقلاب و اراذل اوباش خواند و از کشته شدن محمد جواد بخشیان، سرگرد نظامی، خبر داد. صدا و سیما در این گزارش به کشته شدن 6 شهروند معترض اشاره کرد، اما به سرکوب معترضان توسط نیروهای حکومتی و چگونگی کشته شدن این شهروندان اشاره‌ای نداشت. رئیس قوه قضایی از کشته شدن دادستان اسفراین و چند تن از نیروهای امنیتی خبر داد. غلام حسین محسنی اژه‌ای تهدید کرد مجازات افرادی که آنها را آشوبگر و اغتشاشگر خواند به گفته وی قاطعانه، حد اکثری و بدون هیچ گونه ارفاق قانونی خواهد بود. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شب گذشته در جریان اعتراضات در شهرستان اسفراین در استان خراسان شمالی، علی اکبر حسین‌زاده، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان، به عنوان مدعی العموم همراه با پرسنل انتظامی و امنیتی در سطح شهر حاضر بوده که معترضان کانکس محل حضور او را به آتش کشیدند. اعتراضات مردمی در شهر اسفراین از جمعه گذشته آغاز شده و در این مدت گروه‌های مختلف برای اعتراض‌ها به خیابان‌ها آمدند. یک روز پس از اعتراض گسترده در ایران به دلیل مشکلات اقتصادی و سیاسی در شامگاه پنجشنبه، علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در یک سخنرانی معترضان را اغتشاشگر و مضر برای کشور خواند و همچنین اعلام کرد حکومت از موضعش کوتاه نخواهد آمد.
همه بدونن جمهوری اسلامی با خون چند صد هزار انسان شریف روی کار آمده. در مقابل کسانی که تقریبگرند، جمهوری اسلامی کوتاه نخواهد آمد.
او مدعی شد معترضان شامگاه پنجشنبه برای خوشامد دل رئیس جمهور آمریکا اقدام تخریب کردند و به پیام دونالد ترامپ درباره هشدار علیه هشدار معترضان واکنش نشان دادند. علی خامنه ای همچنین دونالد ترامپ را فردی با نخوت و غرور توصیف کرد و گفت مستکبران عالم همانند فرعون و رضاخان سرنگون شدند و او نیز سرنگون خواهد شد. و آخرین خبر این که علیرضا زاکانی شهردار تهران با تخریبگر خواندن معترضان گفت در جریان اعتراضات شامگاه پنجشنبه به زیرساخت‌های اقتصادی، بیمارستان‌ها، 25 مسجد، پایگاه‌های بسیج و مراکز انتظامی حمله شده است.
آخرین خبرها رو از رویا کریمی مد شنیدید. همانطور که در خبرها شنیدید، همچنان نهادهای ناظر بر محدودیت‌های دسترسی به اینترنت از عدم دسترسی و قطع اینترنت و اختلال در دسترسی به اینترنت در ایران خبر میدن و امروز اما رسانه‌های داخلی ایران گزارش‌های از اعتراضات شب گذشته، شب 12 اعتراضات رو در ایران منتشر کردن. برای اینکه بیشتر از اینها بدونیم همراه میشیم با بابک غفوری آذر، همکارم که آخرین تحولات رو شنیده. بابک، درود بر تو. چه گذشت در این ساعت‌ها که اینترنت نداشتند ایران؟
همچنان با محدودیت شدید کسب خبر از ایران روبرو هستیم و واقعا راستی آزمایی اخباری که منتشر میشه و اینطور که ببینیم واقعیت الان که همکنون در ایران چگونه است بسیار مشکل شده. در این ساعتها انتشار تصاویر و گزارش هایی از شهر زاهدان میتونیم به عنوان یکی از تحولات مهم به شمار بیاریم، جایی که منابع حقوق بشری در اون منطقه گزارش دادن که همزمان با برگزاری نماز جمعه در زاهدان به روال معمول این یکی دو سال در اطراف مسجد مکی برخوردهای میان معترضان و نیروهای نظامی و امنیتی رخ داده و به گفته چند منبعی که اخبار مرتبط با بلوچستان رو منتشر می‌کنند گفته شده که نیروهای نظامی و امنیتی از گاز اشکاور و گلوله‌های ساچمه‌ای استفاده کردند. چند ویدیو هم از تحولات امروز زاهدان به رغم مشکلاتی که مربوط به دسترسی اخبار در ایران هست منتشر شده که در اون شعارها و برخی درگیری‌های پراکنده دیده میشه میان معترضان و نیروهای انتظامی. الان می‌تونیم صدای بخشی از این ویدیوها رو بشنویم.
بابک، همونطور که گفتی اینترنت به هر حال قطع بود، حتی برای ما که خارج از ایران هستیم دسترسی به سایت‌های خود داخلی هم محدود بود تا همین امروز تا همین چند ساعت گذشته. اما خب به هر حال در این چند ساعتی که خبرها بیشتر اومده روی خبرگزاری داخلی، آیا واکنش‌هایی داشته این واکنش داخلی؟
رسانه‌هایی که رسانه داخلی، البته صدا و سیما در ساعت‌های اخیر به عنوان منبع اصلی خبررسانی رادیو و تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی داره عمل می‌کنه و در به خصوص ساعت‌های اخیر بعد از بیان صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی به طور مرتب در حال هشدار هست رسانه رسمی جمهوری اسلامی نسبت به وقوع هر گونه اعتراض تازه. بیانیه‌هایی از جانب وزارت اطلاعات دادستانی ایران منتشر دارن می‌کنن از اینکه هشدار میدن نسبت به برخوردهای آینده. از تحولات قابل توجه اعلام رسمی کشته شدن دادستان اسفراین هست که در خبرها هم شنیدیم علی اکبر حسین زاده که رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی مرگ او را تایید کرده. با در این خبرها به طور متناوب داره تکرار میشه که از مقام‌های انتظامی و نیروهای انتظامی و امنیتی هم افرادی کشته شدن، اما هنوز ارقام دقیقی اعلام نمیشه. همونطور که با وجود تایید کشته شدن آنچه مردم در واقع مینامند که به نظر میرسه اشاره به معترضان هستن، بازم رقم دقیقی اعلام نمیشه. برخی منابع از احتمال کشته شدن افراد زیادی دارن صحبت میکنن. در تنها مورد مثلا در همین گزارش رسمی جمهوری اسلامی گفته شده که در همدان 6 کشته شدن از معترضان به نظر میرسه که اشارهشون هستش. و در کنار اون هم تقریبا اکثر مقام های بیشتر بخش های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی هم تو این ساعت ها دارن صحبت میکنن و نسبت به برخورد شدید با معترضان هشدار میدن.
آیا واکنشی داشته این اعتراضاتی که به هر حال بابک از چند 12 دیشب در 12 شبش رو پشت سر گذاشت؟
واکنش ها خیلی زیاده، تقریبا میتونیم بگیم ساعت به ساعت مقام های بین المللی دارن به موضوع واکنش نشون میدن با توجه به قطعی اینترنت که دیگه کاملا نشون میده نسبت به خاص بودن شرایط و التهابی که همکنون در ایران هست. یکی از آخرین مقام‌های سیاسی که در همین دقایق پیش اظهار نظر کرده کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا است که با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که مردم ایران برای آینده خودشون می‌جنگند و رژیم با نادیده گرفتن خواسته‌های به گفته او بر حق آنها چهره واقعیشو نشون میده. خانم کالاس نوشته تصاویر تهران واکنش نامتناسب و شدید نیروهای امنیتی رو نشون میده و گفته که هر گونه خشونت علیه تظاهر کنندگان مسالمت آمیز غیر قابل قبول. قطع اینترنت در حین سرکوب خشونت آمیز اعتراض ها به نوشته خانم کالاس رژیمی رو که از مردم خود میترسه چهرش رو آشکار میکنه. این در کنار برخی دیگر از اظهار نظرهایی است که در همین مدت داره بیان میشه. جالب اینجاست که در حوزه سیاست خارجی عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی که در سفری به لبنان هست از دیروز و با مقام های این کشور در حال گفتگو هست، دقایق پیش یک نشست رسانه‌ای داشت. اونجا هم از او درباره اعتراض ها پرسیده شد. او در واقع مسئولیت رو بیشتر به گردن آمریکا و اسرائیل دونست و مثال زد از اعتراض هایی که در لبنان در چند سال گذشته نسبت به کاهش ارزش پول ملی اون کشور رقم خورده بود و گفت شرایطی مشابه لبنان در ایران در حال تکراره. اما به گفته او در واقع آمریکا و اسرائیل عوامل اونها باعث شدن که این اعتراضات به خشونت کشیده بشه. و همینطور از آقای عراقچی سوال شد درباره احتمال حمله به ایران که او گفت که بعیده که این اتفاق از جانب آمریکا و اسرائیل بیفته.
خب اگه غفوری آذر بود که آخرین خبرهای ایران رو برای شما روایت کردم. ما گسترده شدن دامنه اعتراضات در نقاط مختلف ایران بسیاری از ناظران رو به این نتیجه رسونده که کشور در آستانه یک لحظه تعیین کننده قرار گرفته. اما چه زمانی میتوان گفت که یک جامعه واقعا وارد فرایند انقلابی شده و چه عواملی سرنوشت این فرایند رو رقم میزنه؟ برای پاسخ به این سوالات آنا کاویانی با جک گلستون، استاد سیاست عمومی و نظریه پرداز انقلاب‌ها در آمریکا گفتگو کرده. آقای گلستون از نشانه‌های آغاز یک لحظه انقلابی سخن میگه.
For the revolution to begin, large numbers of people.
برای شروع انقلاب تعداد زیادی از مردم باید اقتدار رژیم را به چالش بکشند و خواستار پایان آن شوند. به نظر من این اتفاق افتاده است. بنابراین ما در آغاز یک لحظه انقلابی هستیم، اما بارها در ایران شاهد این بوده ایم و رژیم تا حد لازم برای متوقف کردن اعتراضات بی‌رحم بوده است. این بار به نظر می‌رسد بزرگترین تهدید برای رژیم است، زیرا همه درگیر هستند. پایتخت، شهرهای کوچک، افراد مسن، جوانان، افرادی که در بازار کسبه هستند، مغازه‌های خود را می‌بندند. بنابراین به نظر من این گسترده‌ترین اعتراضی است که از سال 1388 تا کنون دیدم، چه از نظر جغرافیایی و چه از نظر گروه‌های مختلف.
And in terms of different groups that I have seen since 2009.
شما میگی تعداد زیاد، ما در مورد چه چیزی صحبت می‌کنیم؟ چه تعدادی باید به خیابون بیاد که یک انقلاب رو رقم بزنه؟ 10% جمعیت، نیمی از جمعیت؟
There is no number.
عددی وجود ندارد. شما می توانید انقلابی با یک میدان پر از جمعیت یا مثلا 100,000 نفر داشته باشید. اگر این باعث ترس حاکم شود و او فرار کند، مانند آنچه در اوکراین اتفاق افتاد، انقلاب است. بنابراین عددی وجود ندارد. آنچه برای موفقیت یا شکست انقلاب مهم است، عزم سپاه پاسداران، بسیج و هر نیروی دیگری است که آیت الله می تواند وارد کند.
بنابراین صرفاً به این دلیل که یک فرایند انقلابه به این معنی نیست که موفق خواهد شد.
بله، انقلاب یک فرایند است. میتواند شروع شود، میتواند متوقف شود، میتواند شکست بخورد، موفق شود، حتی میتواند موفق شود و معکوس شود.
در مورد وضعیت فعلی ایران چه عواملی رو در این مرحله برای موفقیت یک فرایند در نظر میگیرید؟
ببینید، همکنون معترضان کافی در سراسر کشور وجود دارند که خواستار پایان دادن به رژیم هستند. آیت الله زندگی خود را صرف دفاع از انقلاب کرده است. او محافظت از انقلاب را یک مسئولیت مقدس می داند. بنابراین هر کاری که لازم باشد انجام خواهد داد. سؤال این است که آیا گروه های مختلفی که او دستور تیراندازی به آنها را می دهد، اکنون از این دستورات پیروی خواهند کرد؟ در گذشته آنها همیشه این کار را انجام می دادند، اما معمولاً علیه علیه گروه‌های خاص بوده است، یا دانشجویان، یا فقط مردم پایتخت، یا فقط مردم استان‌های خاص، یا فقط زنان. اکنون به نظر می‌رسد که تقریباً همه درگیر این اعتراضات هستند و این امر تیراندازی به معترضان را برای بسیج ایران و حتی سپاه پاسداران دشوارتر می‌کند، زیرا آنها به طور فزاینده احساس می‌کنند که معترضان نماینده همه هستند، نه فقط یک جناح خاص.
و وضعیت فعلی جمهوری اسلامی، اقتصاد، فشارهای بین المللی، جنگ 12 روزه، چگونه این موارد در این فرایند نقش ایفا میکنند؟
فکر میکنم چیزی که باید بگویم این است که در این برهه پس از سالها شکست اقتصادی، سقوط کامل ارزش پول ملی و ناتوانی در محافظت از ایران در برابر حمله خارجی، رژیم اعتبار و مشروعیت خود را در نزد اکثر مردم از دست داده. این رژیم به سادگی کاری را که رژیم انقلابی برای انجام آن به قدرت رسید انجام نداده است. این رژیم ایران را امن نمی کند، ایران را باثبات نمی کند، معیشت مردم را حفظ نمی کند. بنابراین فکر می کنم یک بی‌صبری، خشم و طرد عمومی وجود دارد که اکنون پس از حملات اسرائیل، پس از تورم عظیم ارزی به سطح بالاتری نسبت به آنچه قبلا دیده ایم رسیده است. چیزی که فکر نمی کنم کسی بداند این است که آیا سپاه پاسداران نیز اعتماد خود را به رژیم از دست داده است یا خیر. اگر چنین شده باشد، ممکن است از آیت الله خامنه‌ای و روحانیون بخواهند که در حالی که آنها سعی در تشکیل یک دولت جدید دارند کنار بیستند.
و اگر ما در یک فرایند انقلابی هستیم، بسیاری از مردم میپرسند که این فرایند چگونه میتونه توسعه پیدا کنه، چون خب هزاران نفر، صدها هزار نفر به خیابان میان، دیشب بیرون آمدن، شاید هم امشب بیان، اما بعد از اون چه خواهد شد؟ آیا مثلا به یک رهبر نیاز داره؟
در این مرحله گام بعدی این است که اعتراض ادامه یابد و بزرگتر شود و مردم ببینند که آیا رژیم قادر به جمع‌آوری نیروهای سرکوب کافی برای مهار اعتراضات است یا خیر. در این مرحله هیچ کس نمی‌داند. اوضاع بسیار شبیه به مصر در ژانویه 2010 میلادی است که مردم در میدان تحریر تجمع کردند. هیچ کس واقعاً نمی‌داند که آیا ارتش از مردم حمایت خواهد کرد یا از رژیم. ما واقعاً تا زمانی که این اتفاق شروع نشده بود نمی‌دانستیم. بنابراین فکر می‌کنم همین موضوع اکنون نیز صادق است. امید زیادی برای تغییر وجود دارد، اما تا زمانی که ندانیم آیا سپاه پاسداران با تمام قوا از رژیم حمایت می‌کند یا خیر، نمی‌دانیم در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد.
آیا فکر می‌کنید سیاست‌گذاری در جاهایی مانند واشنگتن نقشی در همه این روند خواهد داشت؟
فکر نمی کنم بتواند نقشی داشته باشد. در این مرحله این بین مردم ایران، رهبری و ارتش است. آمریکا تماشا خواهد کرد، اروپا هم تماشا خواهد کرد. آنها خواهند گفت که از تغییر حمایت می کنند، اما در حال حاضر اتفاقاتی در 48 تا 96 ساعت آینده رخ خواهد داد که نشان می دهد آیا ارتش در دفاع از رژیم متحد می ماند یا اینکه ارتش شروع به تجزیه شدن به بخش های مختلف می کند. برخی از آنها کنار می ایستند، برخی از آنها از تغییر حمایت می کنند. فکر می کنم در دو روز آینده، شاید 2 تا 3 روز آینده، خواهیم فهمید که آیا ارتش به اندازه گذشته با قدرت عمل خواهد کرد یا خیر. منظورم این است که در سال 2022 ارتش صدها تن را کشت، هزاران نفر را دستگیر کرد. آنها اکنون نیز باید همین کار را انجام دهند، شاید حتی بیشتر. بنابراین باید ببینیم که آیا آنها توانایی انجام این کار را دارند یا خیر. در مورد خامنه ای، او نفوذ خارجی را مقصر می داند. او سعی می کند معترضان را دشمن ملت جلوه دهد. اما فکر نمی کنم در حال حاضر چیزی بتواند بگوید که روند اعتراضات را تغییر دهد، زیرا معترضان دیدند که اقدامات آنها چقدر گسترده است. و اگر با یک پاسخ بسیار قوی و سرکوبگرانه مواجه نشوند، فکر می کنم اعتراضات به رشد خود ادامه خواهد داد.
I think the protests will continue to grow.
دیدگاه جگالسان رو شنیدید. استاد سیاست عمومی و نظریه پرداز انقلاب ها در آمریکا آقای گالسون از نشانه های آغاز یک لحظه انقلابی سخن گفت، لحظه‌ای که به باور او میتونه به تغییر بنیادی منجر بشه، اما همچنان با عدم قطعیت خطر سرکوب و پیچیدگی های درون ساخت قدرت روبروست. اما در این میان، در میان اعتراضات چندین روزه گذشته، 12 روز و شب از این اعتراضات گذشته، در میان انبوه روایت ها از اعتراضات اخیر، صدای کسانی که یک بار تاریخ و انقلاب را از نزدیک زیستند داستان دیگر است. یک روزنامه نگار با سابقه که انقلاب 57 رو دیده و ثبت کرده. گفتگو داشتم با امیر طاهری که این روزها ساکن بریتانیا است و به سراغ شباهت ها، تفاوت های آن تجربه تاریخی با اعتراضات امروز پرداختم، از حال و هوای خیابان ها تا نقش رسانه ها و مطالبات مردم.
تا یه ماه قبل از جریان 57 من فکر میکردم که هنوز میشه جلوی وزیری که پیش اومد گرفت، ولی متاسفانه چند واقعه باعث شد که این جریان که پیش اومده بود سرعت بگیره و بیانجام به انقلاب اسلامی. پادشاه مریض بود، هواداران پادشاهی مشروطه تشکیلاتی نداشتن، اون 5 حزبی که بود منحل شده بود، بعد رستاخیز اومده بود اونم منحل شده بود و از این گذشته همه فکر میکردن که این یه طوفانی است که میاد و میگذره. ولی این بار واقعا احساس دیگه‌ای دارم و این احساس ناشی از این واقعیت است که بین مردم ایران به طور کلی و گفتمان جمهوری اسلامی یک شکاف وسیع به وجود اومده که دیگه قابل پر کردن نیست. بدون تردید ایران از این دوره خواهد گذشت. البته می‌دونیم جریاناتی که اون موقع مطرح بود با الان فرق داره. در 57 مسائل اقتصادی مطرح نبود، برای اینکه وضع اقتصادی به طور کلی خوب بود یا زیاد بد نبود. الان خیلی واقعا ناکه وضع اقتصادی. اون موقع فعالیت مخالفان رژیم محدود بود به روحانیون که هنوز رضاشاه و محمد رضاشاه رو نبخشیده بودن به خاطر اقداماتی که کرده بودن، گرفتن آموزش و پرورش و دادگستری و اوقاف و تولیت وقای متبرکه از ملاها، اینا نپذیرفته بودن. زمینداران بزرگ بودن که اونا هم مخالف بودن و بعد جوانان چپگرا که در اون موقع در سراسر دنیا یک روحیه چپگرانه چگوارایی مد شده بود. در 57 فعالیت هایی که رخ داد در 4-5 شهر بیشتر نبودش، تهران و تبریز و اصفهان و قم و اینا، ولی این بار هم در جریان مهسا و هم در حال حاضر اکثر 934 شهری که در ایران داریم این اتفاق رخ داد. یه تفاوت دیگه این است که در اون موقع آگاهی سیاسی در ایران بسیار پایین بود، برای اینکه ما از نظر فرهنگی، از نظر اجتماعی، ادبی، اقتصادی پیشرفت کرده بودیم، ولی از نظر سیاسی همچنان عقب مانده بودیم. دیگه سیاسی نداشتیم، اکثریت مردم که سیاست بهشون مربوط نمیشه، یه چیزی برای عده خاصی. الان ایرانی ها خیلی سیاسی شدن. در این چند سال ایران تبدیل شده به یک مرسی علوم سیاسی. در سراسر ایران کسایی هستن که هوشمندانه مسائل سیاسی رو میفهمند. اینا تفاوت های اساسی است که میبینم.
فکر میکنید در اون زمان ترس، امید یا خشم مردم چه شکلی بود و امروز چقدر مشابه یا متفاوت با اون دوران؟
اول وقتی میگیم مردم، یه اصطلاح انتزاعی، در 57 یه درصد بسیار کوچیکی از مردم ایران یا ملت ایران شرکت داشته در این جریان شورش علیه رژیم. در حال حاضر میشه گفت که اکثریت ملت ایران شرکت دارن، هر یک به شکلی. چون من تعجب میکنم مثلا در شهر بجنور سال 57 اصلا کاری به این کارا نداره. تربت حیدریه، ایزد خواست، اصلا شنیده بودین اسم این شهر رو؟ باف. ولی فکر نمیکردم که مثلا ناگهان کوچکترین شهرستانهای ما هم هوشمندی سیاسی داشته باشن و حاضر باشن مبارزه کنن علیه رژیمی که منعکس کننده خواستاشون نیست. البته الان هم نمیخوام بگم که 100% مردم ایران شرکت دارن. در هیچ انقلابی 100% مردم شرکت ندارن. فعالان سیاسی هستن که تاریخ رو میسازن یا خراب میکنن.
خب آقای طاهری، چطور در اون دوران شما اشاره میکنین گروه کوچکی از مردم بودن، در حقیقت گروه ها بودن که انقلاب 57 شکل گرفت، در اون سالها مطالبات این گروه های مختلف چگونه به یک زبان مشترک رسید و آیا در این دوران هم آن زبان مشترک رو ما داریم در این اعتراضات؟
من فکر میکنم که به یه زبان مشترک رسیدن و این زبان مشترک سه عامل داره. یکی این که کل این نظام رو دیگه قبول نداری، فرهنگ 57 رو طرد میکنه، خیلی مسئله مهمی، به سادگی رخ نمیده. دوم اینه که در حال حاضر گفتمان برتر که اون موقع میدونین گفتمان چپگرایانه و اسلامگرایانه بود، الان گفته گفتمان برتر یه گفتمان ملی‌گرانه‌ایه که باز به اشکال مختلف شکل میگیره، به شکل پادشاهی خواهی شکل میگیره، به شکل ناسیونالیسم کلاسیک شکل میگیره. سوم اینه که جامعه ما خب امروز به مراتب پیچیده‌تر از اون موقع است، بنابراین مردم دنبال پاسخ‌های روشن‌تری هستن به مسائل قابل لمس. مثلا در 57 کسی نمیگفت سیاست اقتصادی شما چیه و هیچ یک از مخالفان شاه سیاست اقتصادی نداشتن، اصلا نمیدونستن چیه. هیچ کی نمیگفت که سیاست خارجیشون چیه به جز اینکه بگن مبارزه با امپریالیسم یانکی و از این. ولی الان خاطر اینکه مردم مطلع‌تر هستن، خواستای پیچیده‌تری هم دارن و توافق بر اساس این خواستای پیچیده‌تر به مراتب سخت‌تر تا خواستای ساده‌ای که اون موقع مطرح شده.
برخورد حاکمیت امروز با اعتراضات چه شباهت‌های و تفاوت‌هایی داشت با آن چیزی که شما در آن دوران دیده؟
رژیم شاه دارای قابلیت سرکوب نبود، یعنی نیروی پلیس شورشی اصلا در ایران وجود نداشت، حتی یه ماشین آبپاش نداشتن که جمعیت متفرق کنن. اون اواخر فقط دو تا ماشین آبپاش از کره جنوبی اجاره کرده بودن که اونم هیچ وقت کار نرفت و خود شاه هم 100% مخالف سرکوب بود. در چندین موردش بودم شاهد بودم که ایشون دخالت کرد که از دماغ کسی نباید خون بیاد، اینا در حالی که نظام کنونی هم زمان آقای خمینی هم زمان آقای خامنه‌ای چندین نیروی سرکوب دارن، هم داخلی و هم خارجی. علاوه بر این رژیم آمادگی کشتارهای دست جمعی رو داشته، حالا البته ترسیده الان در موقعیتی نیست که این کار رو کنه، ولی رژیمیست که در یه ویکند چند هزار نفر رو اعدام کرد، رژیم شاه نمیتونست این کار رو بکنه.
سوال دیگر این هستش که در تجربه شما چه لحظه یا نشانه‌ای در سال 57 وجود داشت که فهمیدید دیگه این اعتراض‌ها قابل برگشت به وضعیت قبلی نیست؟ آیا امروز همچین نشانه‌ای رو میتونیم در این اعتراضات کنونی ببینیم؟
من موقع به این نتیجه رسیدم که دیگه به اصطلاح کار تمومه، یعنی که متوجه شدم این نبردی که هست دیگه نبرد دو طرفه نیست، برای اینکه می اون طرف نظام موجود، نظام پادشاهی مشروطه دیگه نه سخنگویی داشت نه تشکیلاتی داشت و یه بخشی از اعضای خودش و هواداران خودش هم پیوسته بودن به انقلابیون. مثلا ببین کابینه آقای بختیار کابینه بود که شاه تعیین کرده بود، ولی بختیار فکر می‌کرد که بعد خواستای انقلابیون رو انجام بده، انحلال ساواک، لغو قراردادهای نظامی با آمریکا، بیرون اومدن از پیمان مرکزی، بیرون اومدن از RCD، در حالی که انقلابیون یا شورشیان اصلا همچین چیزایی نمی‌خواستن، ولی ایشون فکر می‌کرد که این کارا رو بکنیم آروم میشن. قبل از اون آقای شریف امامی نخست وزیر فکر می‌کرد که با افزایش حقوق اعتصاب کنندگان اونا رو آروم میکنه، در حالی که برعکس بود. ولی در حال حاضر نظام کنونی به یه شکل دیگه نگاه میکنه، برای که میدونه که اگر سرنگون بشه جون کلشون در خطر خواهد، در حالی که در اون موقع کسی این فکر رو نمیکرد. مثلا من تو تظاهراتی که در تهران میشد چند تن از مقامات برجسته، حتی دو سه تا از وزرا رو دیدم که اومده بودن تو تظاهرات شرکت، برای که همه شستشوی مغزی شده بودن که لابد یه علتی داره که این اتفاق افتاد. ولی من میتونم شرافتمندانه بهتون قول بدم که اون چیزایی که علیه شاه میگفتن دروغ بود، چون نه نوکر آمریکا بود نه فاسد بود، ولی بسیاری از طرفداران و همکاران خودش هم فکر کردن که نکنه ما نمیدونستیم. چون در ایران مان شاه گردش آزاد اطلاعات نبود، نه به خاطر سانسوری، نه به خاطر اینکه اصلا آمادگی این کار رو نداشتیم. ما ایرونی ها فکر میکردیم که رازداری یک نشون نه قدرت، اگه چیزی میدونستیم نمیخواستیم به کسی بگیم. مثلا یه دفعه تو هواپیما بودم بعد از برخورد ایران با عراق در شط العرب و در همون هواپیما وزیر آبوبر هم بود آقای ایرج وحیدی، گفتم نظر شما راجع به این برخورد، گفت نه من اصلا چیزی نمیدونم، چون این چیزا مطرح نمیشد حتی در کابینه. بنابراین کسی یه تصویر کلی از اوضاع نداشت، حتی تردویر روزنامه کیهان همه چیزا رو نمیتونست بدونه، برای که امکان انسانی تحقیقاتش رو نداشت. ولی الان خب با فضای مجازی، با دسترسی به اطلاعات در سطح بین المللی، خیلی آسان‌تر میشه مطلع شد از واقعیات، هم به سرعت با سرعت بیشتر و هم با دقت بیشتر.
آقای طاهری شما اشاره کردید به گردش اطلاعات، به هر حال اون زمان ابزارها محدود بود، ابزارهای رسانه‌ای، اما امروز انفجار اطلاعات رو ما باش روبرو هستیم. به نظر شما این تغییر اعتراضات رو عمیق‌تر کرده یا شکننده‌تر؟
من می‌دونم طرفدار گردش آزاد اطلاعات در حد اکثری هستم، برابری من خوشحالم که که الان گردش اطلاعات در سطح وسیع داره انجام میشه. مردم بحث میکنن، یاد میگیرن، اشتباه میکنن، میفتن زمین، بلند میشن، ولی به طور کلی انسان آگاه حتی اگه بخشی از آگاهیش هم کم دانشی باشه، اشتباه باشه، باز بهتر از انسان ناآگاه هست.
تأثیرش چجوری هست بر اعتراضات؟ به هر حال گروهی بر این باورن که با توجه به اینکه شبکه‌های اجتماعی هست، بسیاری از مردم اخبار رو از رسانه‌های اجتماعی، شبکه‌های اجتماعی یا ماهواره پیگیری می‌کنن و آنطور که باید در خیابان‌ها حضور ندارن. آیا میتونه بگیم که شبکه‌های اجتماعی الان اعتراضات رو عمیق‌تر می‌کنند یا شکننده‌تر می‌کنند؟
من فکر می‌کنم عمیق‌تر می‌کنن و بعدم این راجع به سزای مجازی و اینا نباید زیاد اقراق کرد. سرانجام انتقال اطلاعات از دهن به دهن انجام می‌شه. 80-90 میلیون ایرانی که روی فضای مجازی نیستن، هنوزم رسانه‌های سنتی مثل همین رادیو فردا و اینا خیلی هنوز شنونده دارن و خیلی میتونن مؤثر باشن.
اگر قرار باشه یک جوان معترض امروزی، آقای طاهری، از شما که به هر حال انقلاب 57 رو دیدید، بپرسه ما چه کاری باید انجام بدیم و چه کاری نباید انجام بدیم، جواب سریع شما چیست؟
جواب من این است که امیدتون رو حفظ بکنین، ارادتون رو برای مبارزه ادامه بدین. شما سرباز میهن هستین و اولین وظیفه سرباز حفظ خودش، دومین وظیفه سرباز حفظ اسلحه ایست که بهش دادن. این اسلحه میتونه زبان باشه، میتونه قدم باشه، میتونه تماس با دیگرون باشه و غیره. سوم حفظ دنگری که بهتون دادن، در هر جایی که هستین حفظش بکنین و با حفظ این داده ها به مبارزمون ادامه بدیم. در کنار همه همیانانمون، صرف نظر از عقیده و مسلک سیاسیشون یا مذهبیشون و غیره، الان تنها چیزی که مطرح هست حفظ ایران هست و بیرون آوردن ایران از این بنبست.
صحبت‌های امیر طاهری رو شنیدید، روزنامه‌نگار که انقلاب 57 رو دیده بود و شباهت‌ها و تفاوت‌های اون تجربه تاریخی رو با اعتراضات امروز در تهران مقایسه کرد. اما دور تازه اعتراض‌ها در ایران این بار با وضعیت اقتصاد و معیشت مردم شروع شد، به نوعی با بازار ارتباط پیدا کرد. مرشد میردامادی با مرشد بروجردی، استاد علوم سیاسی در آمریکا، در این زمینه گفتگو کرده. تمرکز ویژه مطالعات مرشد بروجردی بر نخبگان سیاسی و ساختارهای قدرت در جمهوری اسلامی بوده. از این رو گفتگو رو با این پرسش آغاز کردیم: آیا بازار به عنوان یک متحد استراتژیک تاریخی نهاد دین در ایران اکنون در حال بازتعریف هویت خود مستقل از نهاد روحانیت است یا همچنان مدافع اقتصادی این پیوند سنتی رو حفظ کرده؟ بیشتر بشنوید از مرشد بروجردی.
به نظر من فرق کرده موقعیت بازار با اون چیزی که مثلا در زمان انقلاب 57 بود. اینو ما در کل نیروی کار را میبینیم. بعد از انقلاب به جای مثلا کارخونه های بزرگی که اون زمان شاه بود، میبینیم که بیشتر چیزی که روش میکنه کارگاه ها هست، کارگاه های صنعتی که مثلا میتونه زیر 100 نفر آدم داشته باشه. بنابراین برای نیروی کار اولا لحاظ اقتصادی اونجا متفاوت شده. در بازارم به نظر من همین اتفاق صورت گرفته، یعنی اون چیزی که به وجود اومده این هست که به خاطر مسئله تکنولوژی و نوع محصولاتی که به بازار اومده، میبینین که رفتار فرهنگی و سیاسی این افراد لزوماً یکسان نیست. مثلا ببین همین تظاهرات این بار که میگن از این موبایل فروشای تهران شروع شد، خب خیلی جالبه دیگه، افرادی که مغازه های موبایل دارن میفروشن، خب اینا که سرمایه اون بازاری های سنتی رو ندارن که نمیدونن دکان بنفشه داشته باشن و اون شکلی پول زیادی توی حسابشون خوابیده باشه که بخوان کار بکنن. اینا روز به روز کار میکنن و بنابراین زندگیشون میتونه دستخوش همین تغییر ارز باشه. بنابراین نمیشه مثلا از این نوع اصناف و گروه ها انتظار داشت که همون رابطه سنتی رو با بازار داشته باشن. علاوه سیاسی یه اتفاق دیگه هم افتاده. در این 47 سالی که از جمهوری اسلامی گذشته، این حکومت مذهبی که روی کار اومده به منزله این بوده که روحانیت دیگه لازم نبود که پیوندهای ارگانیکش رو لزوماً با بازار نگه داره. اینه که سخته ما فکر بکنیم که امروز بازار همون بازوی روحانیتی که در 57 بوده. به وجود اومدن این فروشگاه های زنجیره‌ای و فروشگاه های اینترنتی اونها هم تونسته به اون ساختار بازار سنتی ضربه های اساسی بزنه و بالاخره باید این رو هم در نظر گرفت که این بار کسایی که فعالیت های اقتصادی در ایران میکنن این بار شاید حتی بیش از زمان شاه این فرصت ها هم براشون مهیا شده که بخوان با خارج از ایران هم ارتباط تجاری داشته باشند. فکر میکنم از این لحاظ هم متحول کرد.
اگر برگردیم روی اون تأثیر اقتصادی که بازار میتونه داشته باشه و اینو بخوایم مقایسه بکنیم با سال 57 که بازوی لوجستیک و مالی انقلاب بود، آیت الله خامنه‌ای در نخستین واکنشش به این اعتراض‌ها گفتش که بازاری‌ها وفادارترین قشرهای کشور به نظام و انقلابند. به نظر شما آیا بازار امروز اساساً به لحاظ اقتصادی قدرت فلج کردن سیستم مثل اعتصابات سال 57 رو داره یا ساختار قدرت جدید این طبقه رو به حاشیه برده؟
من هنوز شک دارم که واقعا بشه گفت که بازار امروز توان این رو داره که اقتصاد رو فلج بکنه. در دوران شاه یه تفاوت بود که خب ما یه سری از این بازاریان گنده رو داشتیم که با نهاد روحانیت یا حتی با گروه‌های مثل نهضت آزادی و غیره اینا ارتباطات خیلی تنگاتنگی رو داشتن. امروز خیلی سخت است که بخوام نشون بدیم که این ارتباط ارگانیک میدونی کماکان وجود داره. این وسط بازار سهام به وجود اومده و یه مقدار اون هم پیچیدگی‌های خاص خودش رو وارد کرده. ولی به هر حال به نظر من اگر ما بخوایم شاهد یک تحول جدی باشیم توی ایران، اعتصاب خیابانی شاید به تنهایی کافی نباشه، بلکه این باید گره بخوره به اعتصاباتی که در بخش‌های کلیدی انجام بشه، مثل بخش انرژی که صنعت نفت و گاز هست، مثل آموزش و پرورش و بالاخره در بازار. شاید بشه این شکلی مسئله رو ساده ترش کرد که جنبش سبز دعوا بر سر یک مسئله سیاسی بود، اونم مسئله رأی مردم بود. جنبش مهسا راجع به یک مسئله اجتماعی بود که اون هم همون مسئله حجاب و حق انتخاب لباس است. این بار به نظر میاد که موضوع دعوا راجع به آشپزخانه است، به اینکه مردم چه چیزی دارن برای زندگی کردن، یعنی یه امر اقتصادی شده و بنابراین میشه فهمید که چرا بازار احتمال درگیر شدن جدیش با این جنبش میتونه خیلی بیشتر از اون دوتا جنبش قبلی باشه، چون به هر حال مسئله حق رأی و حق لباس لزوماً مسائلی نبود که بتونه بازاری ها رو بسیجشون بکنه. ولی این بار که میبینن وضعیت اسفناک اقتصادی مردم سبب میشه که اونها نتونن ازشون جنس بخرن، خب بدون شک اونها هم دارن این ضربه رو میبینن.
صحبت‌های میرصاد بروجردی رو شنیدید، استاد علوم سیاسی در آمریکا، از نقش بازار گفت در اعتراضاتی که در این چند روزه در ایران ادامه دار هستش. آخرین وضعیت اعتراض سراسری در شهرهای مختلف ایران به غیر از اینکه خب واکنش‌های زیادی داخلی رو در پی داشته، در اسرائیل و بین رسانه‌ها افکار عمومی و سیاستمداران این کشور هم بازتابی داشته. بنامین صد گفتگوی داشته با فرنش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، و از او پرسید که این رسانه‌های اسرائیل از آغاز این دور از اعتراض‌ها و به خصوص در دو سه روز اخیر خبرها و وقایع رو چگونه پوشش دادند.
مطالبی که در رسانه‌های اسرائیل گفته می‌شد یا نشر می‌شد تا روز گذشته پنجشنبه حال و هوای دیگری داشت تا اینکه اون رو مقایسه بکنیم با آنچه که در طول پنجشنبه و پنجشنبه شب در ایران رخ داد. رسانه‌های اسرائیل از همون روزهای دوم و سوم اعتراضات در ایران بیشترین توجه رو به این تحول مهم مبذول داشتند. چرا؟ چون 47 سال خصومت عمیق میان جمهوری اسلامی با اسرائیل، حکومتی که نابودی اسرائیل رو در سرلوحه دستور کار خودش قرار داده، برای اسرائیل این امر خیلی مهم بود. اما از اونجا که 6 ماه تنها از آخرین عملیات نظامی اسرائیل و جمهوری اسلامی سپری شده، برخی ها می گفتن که این امر می تونه چه اثراتی بر دور بعدی یک حمله احتمالی دیگر اسرائیل داشته باشه.
خانم رام، جدای از مطالب منتشر شده در رسانه های اسرائیلی، رویکرد مقام های اسرائیلی چگونه بوده؟
مقاماتی در اسرائیل در روزهای اخیر با احتیاط خیلی زیادی از این امر صحبت می کردن. اونها به کارشناسان اسرائیلی غیر ایرانی زاده استناد می‌کردند، کسانی که تاریخ معاصر ایران رو از روی درس‌ها و کتاب‌های نوشته شده در غرب آموختن و زبان فارسی رو تا حدی فقط برای فهمیدن بلدن و خودشون صحبت نمی‌کنن. این کارشناسان اسرائیلی غیر ایرانی زاده در اسرائیل تقریبا میتونم بگم که همشون میگفتن که باید بسیار محتاط بود.
خب الان با توجه به تحولات تازه به خصوص از پنجشنبه به بعد و صحبت‌های دوباره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، به نظر میرسه که این رویکرد باید تغییر کرده باشه، درسته؟
این لحن از روز گذشته پنجشنبه کاملا تغییر کرد. الان بیشتر از شاهزاده رضا پهلوی صحبت میکنن، مطالب او رو بازنشر میدن، به ابعاد وسیع اعتراضات توجه دارن. میتونم بگم که در صدر مسائل اسرائیل هست و همین امروز چپگراترین روزنامه اسرائیل که مخالف بنیامین نتانیاهو هم هست، عموس هرئل، مفسر ارشد هارت، امروز نوشته که ارتش اسرائیل برنامه های آماده شده خودش رو برای یک حمله احتمالی دیگر علیه جمهوری اسلامی ایران، نظر به اعتراضات کنونی که در ایران در حال اتفاق، فعلا راکت گذاشته تا ببینه که چه خواهد شد.
خب صحبت‌های فرنوش رام رو شنیدید، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، که از واکنش رسانه‌های اسرائیل در مورد اعتراضات سراسری در شهرهای مختلف ایران گفت. بشنوید که حسین بیات، حقوقدان و عضو هیئت مدیره انجمن حقوق اساسی ایران، در گفتگو با رادیو فردا گفته که راه چاره ایران اصلاحات ساختاری بنیادین است که اجازه تداوم جمهوری اسلامی به شکل فعلی رو نمیده. به گفته آقای بیات، باور عمومی آن است که جمهوری اسلامی نمی‌خواهد تغییری در استراتژی کلان حکمرانی بدهد و مادامی که واقعیت امروز جامعه ایران از سوی حکومت پذیرفته نشود، اصلاحات تاکتیکی هم به بن‌بست می‌خورد. فرش قاضی گفتگویی داشته با حسین بیات، حقوقدان و عضو هیئت مدیره انجمن حقوق اساسی ایران در تهران، درباره اعتراضاتی که از هفته دی در شهرهای مختلف ایران در جریان و تفاوت این اعتراضات با اعتراضات پیشین رو بررسی کرده.
ابتدا به ساکن باید ابراز تأسف کرد و در این حال نگران بود از وضعیتی که ایجاد شده و روندی که داره و حوادث و وقایعی که امکان داره متعاقب چنین واکنشی نسبت به اعتراضات بر حق مردم ابراز میشه. جمهوری اسلامی طی سالیان اخیر فرصت‌های بسیاری رو برای انجام اصلاحات بنیادین و اتخاذ شیوه متفاوت در حکمرانی از دست داده و اکنون با بحران‌های متعدد، متنوع و متقاطع روبرو شده. اعتراضات مردمی هم انباشته شده و اکنون سرریز کرده و متاسفانه جز استفاده از شیوه سرکوب و برخورد با معترضین و منتقدین و اتهام زنی و امثال اینها، ظاهراً شیوه دیگری و ابزار دیگری برای مواجهه پیدا نمی کنه. یه ساختار سیاسی ایدئولوژیک و مبتنی بر آرمان و ایدئالیسم دینی و مذهبی، مواجهه عقلانی و عرفی با حقایق جامعه امروز نداشته و نداره. به همین علت هم هست که مشاهده این مشکلات و مزلات هست و فکرم میکنم که اگر این شیوه ادامه پیدا کنه، اوضاع بدتر از این خواهد شد و مشاهده حوادث و وقایع بدتر، خشونت بارتر و دهشتناکتری خواهیم بود. امروز زمان شنیدن صدای مردمه، امروز زمان تغییرات بنیادینه. جمهوری اسلامی باید بپذیره که شیوه حکمرانی گذشته دچار پوسیدگی، کهنگی و کهولت. ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ناکارآمد شده، ناتوان شده. امروز زمانش است که مقامات ارشد جمهوری اسلامی بپذیرن که اشتباه کردن.
مواضعی که در مقابل معترضان گرفتن و اکثریت اونها رو اختشاشگر خوندن و خشونتی که در قبال معترضان به کار برده میشه برای سرکوب، فکر میکنید که چنین اتفاقی میفته؟
من اعتقاد دارم که امروز مقامات ارشد جمهوری اسلامی میباید که تن به تغییرات بدهن. در این صورت حفظ نظام از منظر تئوریک و ایدئولوژیک در جمهوری اسلامی اوجب واجبات دینی است. از این منظر هم اگر اینها ورود بکنن، امروز زمان تغییره. شیوه اقتدارگرایانه مبتنی بر سرکوب و ارعاب و ترعیب و ترهیب منقضی شده. امروز وقت گوش دادن است، وقت گفتگو کردن با منتقدین، معترضین، مخالفان است. شخصا ناامیدم، برای اینکه این آقایان هر زمان که کانون اعتراضات شعله ور شده، جز اتهام زنی و طرح تئوری توطئه و دخالت دشمن و امثال اینها بحث دیگری مطرح نکردند. واقعیت این است که مردم امروز جان به لب شدن، یعنی دیگر تحمل شرایط فعلی رو ندارن. گرانی و تورم افسار گسیخته است. مردم 60-70% زیر خط فقر زندگی میکنن و طبیعی است که برخیزن، اعتراض بکنن و تلاش بکنن تغییر ایجاد بکنن. اینا صداست، اینها رو نظام سیاسی دموکراتیک میشنوه، خودش رو اصلاح میکنه، بازسازی میکنه. اگر جمهوری اسلامی هم میخواد که بر جای بماند، باید گوش بده و بپذیره و تغییر بده.
با توجه به وضعیتی که گفتید در خصوص مردم، همچنین ناامیدی خودتون، حتی همین الان جمهوری اسلامی اگر تغییر ایجاد بکنه، آیا مردم میپذیرن؟
ببینید، واقعیت این است که دیر زمانی جمهوری اسلامی پایه‌های مستحکم بقا و موجودیتش رو بر شانه‌های توده‌های مردم استوار کرد. توده‌های مردم بودن که حامی جمهوری اسلامی بودن در بزنگاه‌های تاریخی، در حوادث سیاسی و امنیتی مانع از فروپاشی جمهوری اسلامی شدن. نمونه بارزش جنگ 8 ساله است. آنانی که از مرزهای ایران دفاع کردند و مانع تجزیه ایران شدند، توده‌های مردم بودند، طبقات فرودست جامعه بودند، شهرهای کوچک، روستاها. بیشترین شهدا و مجروحان از همین شهرهای کوچک و روستاها هستند. اما امروز جمهوری اسلامی توده‌ها رو از دست داد. وقتی مردم به چشم مشاهده می‌کنند که فساد، تبعیض و بی‌عدالتی و رانت‌های چند ده میلیارد دلاری رد و بدل میشه، وقتی مردم مشاهده میکنن فرزندان مقامات در خارج از کشور با سبک دیگری زندگی میکنن، وقتی مشاهده میکنن مقامات جمهوری اسلامی در خانه های انچنانی زندگی میکنن و از منافع مالی آنچنانی بهره مند هستن، طبیعی است که دیگه اعتماد نکنن. یعنی سرمایه اجتماعی جمهوری اسلامی به شدت سقوط کرد. مسئله این است که آیا جمهوری اسلامی تن به اصلاحات بنیادین خواهد داد؟ خب ما شاهد این تغییرات نیستیم. تغییرات مد نظر جمهوری اسلامی همیشه تاکتیکی بوده، یعنی با توجه به شرایط داخلی جامعه، با توجه به تحولات بین المللی، برخی تغییرات تاکتیکی رخ داده. مثلا انتخابات اخیر ریاست جمهوری سال 1403، شرایط کشور اقتضا میکرد یک کاندید اصلاح طلب درون کاندیدای مورد نظر حاکمیت ورود بکنه و پذیرفته بشه. نهایتا هم خب رأی آورد و آمد رئیس جمهورش. اما خب ما میدونیم که رئیس جمهور در این ساختار سیاسی امکانات لازم و اختیارات لازم برای تغییرات بنیادی نداره، حتی در حوزه اقتصاد.
یعنی در واقع تغییر تاکتیکی هم به نتیجه ای نمیرسه.
بله، به نظر میرسه به همین علت اون تغییرات تاکتیکی هم نتیجه بخش نیست. خب امروز مردم نسبت به سال 76، سال 88، 96، 98 و 1401 آگاه‌ترن، بیدارترن، عمیق‌ترن. شبکه‌های اجتماعی، دسترسی به انواع و اقسام منابع اطلاعاتی و خبری، در واقع امکان بررسی صحت و سقم ادعاهای مسئولین جمهوری اسلامی رو بیشتر کرد. امروز باور عمومی آن است که جمهوری اسلامی نمیخواد تغییری در استراتژی کلان حکمرانی بده و مادامی که این چنین است، یعنی واقعیت امروز جامعه ایران پذیرفته نمیشه، همین اصلاحات تاکتیکی بنبست میخوره، کما اینکه بعد از یک سال دولت آقای پزشکیان عملاً دچار بنبست و انسداده و طبیعی است که مردم هم بیان داخل خیابون. امروز سرکوب میشن، چند وقت دیگه دوباره این اتفاق میفته. یه نکته اساسی این است که شما الان فاصله اعتراضات مردمی رو وقتی نگاه میکنید میبینید مداومن داره کاهش پیدا میکنه، علی‌رغم این که در صورت بالا و پایین میشه این فاصله زمانی، ولی به نظر میرسه که ما باید انتظار داشته باشیم با فرض سرکوب هم دوباره ما شاهد طغیان باشیم، به ویژه آن که جمهوری اسلامی دیگه از اقتدار اطلاعاتی امنیتی سابق برخوردار نیست. وجهه بین المللی او به شدت آسیب دیده. 6 ارتش منطقه‌ای عملاً دیگر وجود ندارد. من همیشه این مطلب رو این گونه ذکر میکنم. تا دیروز جمهوری اسلامی پشت مرزهای اسرائیل بود و او بود که عملاً سیاست خارجی اسرائیل رو تحت تأثیر قرار میداد. حالا اما اسرائیل پشت مرزهای ایران ایستاده. ایران الان در وضعیت امنیتی بسیار ضعیف‌تری نسبت به گذشته هست. دخالت خارجی و امثال اینها همه مهمه.
دکتر خیلی از معترضان رو امیدوار کرده به اینکه همه اینا منجر به سقوط جمهوری اسلامی و تغییر حکومت میشه. شما چی فکر میکنید؟
خب ببینید، من نگرانیم همینجاست. سال 57 مردم میدانستن که دیگه رژیم پهلوی رو نمیخوان، یعنی همه متفق القول، همه جناح‌های سیاسی چپ و راست، توده‌ای‌ها، ملی‌گراها، ملی مذهبی‌ها، انقلابیون مذهبی و امثال اینها همه متفق بودن رژیم شاه باید بره، اما هیچ کس نمیدونست خب بعدش قرار هست چه نظام سیاسی مستقر بشه. مستحضری؟
بله، که نتیجه شد
جمهوری اسلامی. ببینید شما نگاه بکنید، روشنفکران ما اون موقع واقعا باور نمی کردن رژیم شاه با این سرعت سقوط بکنه و وقتی سقوط کرد تازه همه دست به آسمان برداشتن، خب حالا باید چه بکنیم؟ و درون این چه کنم بود که جریان مذهبی و روحانیت توانست که قدرت رو در اختیار بگیره. چرا؟ چون اونها هرچند بعدها مشخص شد که آن تفکر و تصور نادرسته، اما اونا استراتژی روشنتری داشتن برای حکومت و سازماندهی شده تر بودن نسبت به سایر گروه ها.
خب
و قدرت رو هم در
اختیار داشت.
اکنون هم همینه. ببینید، عموم مردم اعتقاد دارن این جمهوری اسلامی باید ازش گذر کرد، یعنی گذار به دموکراسی از جمهوری اسلامی. منتها سوال من این است که آیا با جمهوری اسلامی، از این جمهوری اسلامی باید عبور کرد یا بدون جمهوری اسلامی؟ یعنی دو تا بحث است. آیا باید فشارها برای اصلاحات بنیادین درون ساختاری ادامه پیدا کنه یا اینکه نه، جمهوری اسلامی دچار انسداد قطعی است و جز با عبور از جمهوری اسلامی امکان پذیر نیست. اگر ما اعتقاد داریم که جمهوری اسلامی دچار انسداد است و جز با عبور از جمهوری اسلامی امکان استقرار یک نظام دموکراتیک کارآمد فراهم نیست، طبیعتاً باید برنامه مشخص و معین، نه کلیگویی‌های بی‌محتوا، باید برای 3 دوره مشخص در اختیار باشه. چون حالا تخصص من گزارهای دموکراتیک هست، عرض میکنم وقتی یک نظام غیر دموکراتیک دچار ناکارآمدی میشه در فرایند فروپاشی قرار میگیره. اوضاع به گونه ایست که دیگه اختیار اداری کشور از دست میره، رساندن خدمات ناممکن میشه، ناامنی ایجاد میشه و عملا نظام سیاسی دیگه اختیار امور رو، زمام امور رو از کف میده. بعد از فروپاشی مرحله استقرار یک نظام دموکراتیک. خب اینکه این نظام دموکراتیک چگونه مستقر خواهد شد، یعنی وقتی که اقتدار و اختیار مرکزی از دست رفته و نیروهای گریز از مرکز درون جغرافیای سیاسی ایران فعال شدن، ناآرامی ها گسترده شده، امکان بروز برخی جنگ های در نقاط مرزی و این سوی و آن سوی هست و امثال اینها، آنانی که معتقدند که باید بیان جای جمهوری اسلامی رو بگیرن، برای این بخش برنامه داشته باشن و برای تثبیت نظام سیاسی مستقر هم به همین ترتیب، یعنی باید مشخص بشه که جریان‌های مختلف سیاسی چگونه با یکدیگر به توافق میرسن، سهمشون از قدرت چگونه قرار است تقسیم بشه. ما الان نمیبینیم، الان اپوزیسیون با هم درگیرن، جمهوری خواهان ریخت سلطنت طلبان رو نمیخوان ببینن و بالعکس سلطنت طلبان هم برای جمهوری خواهان کمترین ارزشی قائل نیستند. با هم در نزاع مداومن، هم دیگر رو تضعیف میکنن. خب وقتی شما این وضعیت رو میبینید نگران میشید دیگه، میگید که بعد از فروپاشی جمهوری اسلامی تازه ما دور تازه‌ای از درگیری ها و اختلاف نظرها و ناآرامی ها رو شاهد هستیم. حالا کی میخواد بیاد اینو جمع بکنه؟ این اون مسئله اساسی ما نگرانشیم دیگه.
مقایسه کردید با زمان انقلاب 57 شرایط رو. توی خیابون ها تعدادی از معترضان شعارهایی مبنی بر بازگشت حکومت سابق، حکومت پهلوی میدن، شعارهایی در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی میدن. فکر میکنید که چقدر این امکان، این پتانسیل وجود داره؟ آیا واقعا چنین چیزی امکان پذیر هست با توجه به شناختی که از جامعه دارید، از اعتراضاتی که در جریان هست؟
ببینید عزیزانی که الان کف خیابان‌ها هستند، معترضین، اینها عمدتاً متعلق قشر جوان هستند، یعنی زیر 40 سال، و 99% اونها احتمالاً اساساً در زمان حکومت پهلوی به دنیا نیومده بودند، یا اگر هم به دنیا اومده بودن انقدر کوچک بودن که درک درستی از اون دوران ندارن. تصور اونها بر اساس شنیده ها و تصاویری است که از آن دوران وجود داره و برخی بزرگ نمایی ها. در واقع میخوام عرض بکنم که شعار بازگشت به پهلوی لزوماً به معنای انگیزه و علاقه به اعاده سلطنت پهلوی در ایران نیست. در واقع از حب علی نیست، از بغض معاویه است. چون الان مردم به شدت عصبانی هستند، ناامید هستند، خشمگین هستند، کینه و عداوت در وجود اونها قلیان میکنه علیه جمهوری اسلامی، طبیعتاً باید این نظام سیاسی رو به دلیل ناکارآمدی و فساد مورد سرزنش قرار بدن. یکی از این راه ها شعار رضا شاه روحت شاد و پهلوی باید برگرده و امثال این هاست. اگر گمان ببریم که امروز مسئله اصلی ایران بازگشت سلسله پهلوی است، حقیقتاً دچار گمراهی شدیم و مردم رو در واقع به گمان من فریب دادیم. البته در این تردیدی وجود نداره که سلسله پهلوی علارغم برخی ایرادات جدی که به نحوه حکمرانی اونها وارده و اگر وارد نبود سقوط نمی کردن، اونها خدمات بزرگی به ایران کردن. من از اون دست از حقوقدانان هستم که اعتقاد دارم که ایران امروز اگر چیزی داره، ساختار سیاسی داره، ساختار اداری داره، راه و جاده داره، دانشگاه داره، بهداشت و درمان داره و امثال اینها رو مدیون رضا شاه، مدیون پهلوی دومه و اینها رو نباید انکار کرد. با تاریخ نمیتوان جاهلانه برخورد کرد. اما سلسله پهلوی هم مشکلاتی داشت، از جمله اقتدارگرایی فردی و فساد اداری و سیاسی گسترده، و همین هم بود که او رو ناتوان کرد، فرسود، و نهایتاً در مواجهه با تمنای سنتگرایی شیعی مزمحل کرد. اکنون جامعه ایران جامعه دیگری است و برای گذار از جمهوری اسلامی، چه با جمهوری اسلامی چه بدون جمهوری اسلامی فعلی، باید بیشتر تفکر و تعمق کرد. شخصاً خانم، کلام آخر رو عرض کنم، شخصاً گمان میبرم که هنوز راه چاره ایران اصلاحات ساختاری بنیادین هست. اصلاحات ساختاری که البته دیگر مجالی به بقای این شکل از جمهوری اسلامی نمیده. اگر آقایان مقامات ارشد حداقل دغدغه و تعصب نسبت به آینده ایران، فرهنگ و تمدن ایرانی و جغرافیای ایران دارن، میبایست که امروز تصمیم بگیرن و الا تمام شده، فرصتها تقریبا به پایان رسید. هنوز من متاسفانه واکنش متفاوتی ندیدم که دلالت بر شنیدن این صدا بکنه. دیماه 57 اگر اشتباه نکنم، محمد رضا پهلوی در یک نطق تلویزیونی آمد گفت من صدای انقلاب شما رو شنیدم. من به عنوان شاه شما نمیتوانم نسبت به اعتراضات شما بی تفاوت باشم. قول میدهم که این کارها رو بکنم، ولی دیر بود و سرنوشتش جز سقوط نبود. امیدوارم که این آقایون بشنوند. البته این که میگم امیدوارم بشنوند به این معنا نیست که شخصا علاقه‌ای به تداوم وضعیت موجود دارم. گمان میبرم که فروپاشی جمهوری اسلامی با عواقب جدی برای امنیت ملی و تمامیت ارضی ایران همراه خواهد.
صدای حسین بیات رو شنیدید، حقوقدان و عضو هیئت مدیره انجمن حقوق اساسی ایران، که در گفتگو با رادیو فردا از اعتراضات ایران گفت. با این گفتگو به پایان این برنامه ویژه خبری تحلیلی رادیو فردا از اعتراضات ایران رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه ما بودید و همچنان هستید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم.